به نام خدا. صفحه 360. همانطور که در این عبارات مشاهده می شود، فیض کاشانی از عقل و استدلال و ممارست در معقولات به هیچ وجه روی گردان نیست. روی سخن او با کسانی است که به اسلام و احکام مقدس آن پشت کرده و با عقل ناقص و ناتوان خود به دریوزگی افتادند. در عقیده فیض این گونه اشخاص به علت نقص فهم و ناتوانی در ادراک سخن فلاسفه بزرگ را نیز نمی فهمند و به کنه اندیشه آنان راه نمی یابند. فیض کاشانی در این گونه سخنها به اشخاص خاص نظر داشته و ناتوانی آنان را در فهم و ادراک می شناخته است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، نزاع دیرینه است، همطور که بارها اینجا صحبت کردیم، نزاع عقل و دین. فیض با همه نشیب و فرازهایی که صحبت کردیم داشته، سرانجام به این نتیجه میرسه که عقل مخالف دین نیست و عقل قابل احترامه و نمیتونه بگیم عقل با دین ناسازگاره. نه، سازگاره. اما مسئله همین عقله. حالا اینجا فیض فرمودن، همه اشخاص دیگه هم درگیر این مسئله هستن. اگر کسی واقعا با موازین عقلی به درستی آشنا باشه، بله، نه، با دین مخالفتی نداره. اما هر کسی وقتی از عقل صحبت میکنه میگه عقل من، عقل آدم هم که یکسان نیست. عقلش گرفتار خواسته ها، شهوات، آرزوها. عقل خالص با دین مخالف نیست، بله. اما عقلی که حالا خیلی میخواد پست عالی پیدا کنه، اونم عقل دیگه. پول میخواد در بیاره، در جنگ غالب بشه، اینم عقل دیگه. این عقل نه، با دین گاهی ناسازگار سازگار نیست. تمام اشکالاتی که در این جنگ هست مال اینه که عقل و مردم درست نمیشناسن. خیلی هم هستن دارای عقل، هم میگن عقل ضد دین هستن. الان خیلی از کسانی هستن که ادعای عقل دارن ضد دین هم حرف میزنن، اصلا بیدینن. و حتی فیلسوفان عاقل مثل ژان پل سارتر بیدینه. برتراند راسل فیلسوف بیدین زیاد داریم، مخصوصا امروز، در گذشته هم داشتیم. ولی دعوا سر کجاست؟ دعوا سر اینه که هم معنی دین درست نمیفهمن، هم معنی عقل. و اگر کسی معنی دین به درستی بفهمه و معنی عقل رو به درستی بفهمه، بعد بینه اینه با هم سازگارن، اختلافی ندارن. عقل خواسته های آدم ها عقلشون نیم، موازین داره عقل. نه اینکه هرچی من دلم میخواد عقل منه. آدم ها هرچی دلشون میخواد میگن عقل منه دیگه، من میخوام این کار بکنم. میخوای این کار بکنی یا با موازین عقلی کار سازگاره؟ این دوتا حرفه. یه خودم هم دلم میخواد این کار بکنم، آزادم دیگه. حالا میزان عقلی چیه؟ حداقلش اینه که دوره منطق خونده باشه. عقل موازین عقلی بدیهیات اولیه است یا احکامی که بر بدیهیات اولیه استوار باشه. عقل کارش از کجا شروع میکنه؟ از بدیهیات. اما تا آخر تو بدیهیات نمیمونه، نظریات را هم به بدیهیات باز میگرداند. این اشتباه نداره. اما کسی که همطور علکی میگه من عاقلم، به بدیهیات اولیه اعتنا نداره، وقتی که معلوم نیست چی میگه. هر لحظه، هر روزم یه چیز میگه. دیدین که آدم هایی که ادعا عقل میکنن از اول تا آخر هم که یه جور حرف نمیزنن، هر روز یه چیزی میگه. این خیلی مهمه که عقل رو بشناسیم. موازین عقل رو از 2000 سال پیش حکما نشستن بنده خدا تعیین کردن، بوده فطری در انسان، ولی اونا نشستن تنظیم کرد. منطق اختراعی نیست که میگن ارسطو واضع منطقه. ارسطو منطق رو اختراع نکرده. منطق ذات آدم، همه شماها ذاتن منطقی هستید، فطرت آدمی منطقه. پس ارسطو چیکار کرده؟ کشف کرده، میزانهاشو نشون داده، یعنی درون انسان رو اومده رو قالب ها نشون داده که تو بفهم اینه. یه بدیهیات اولیه داریم، کل از جز بزرگتر است، این بدیهی اولیه. کی میگه کل از جز بزرگتر نیست؟ کل از این بد. وقت باید همه چیزو به اینجا برگردونی. اجتماع نقیزین محاله، یه چیز نمیتونه در آن واحد هم باشه هم نباشه، در آن واحد در زمان واحد. این اصول اولیه است و بر اساس اون اصول شخصاً منطق ساختم. اگر کسی این موازنه را رعایت کنه عقلش خطا نمیکنه و با دینم منطبق هست. اما کسانی که عقل رو نمیشناسن، سلیقه خودش و عقل خودش میدونه، خب این مخالفه دین میشه. باید یه سلیقه داره با دین سازگار نه. الان در غرب مثال این همه مکتب های فکری هست، دینی هم نیست، خودشم عقل میدونه دیگه. باید. از اون طرف دینم باید درست شناخت، دینم باید درست شناخت. علکی هرچی که هرچی گفت دین باشه، هر که هرچی گفت این دینه، ما باید قبول کنیم یا دین موازین داره؟ دین موازین داره. میزان اصلی دین وحیه، وحی الهیست که بتونیم بفهمیم معنی وحی چیه. که گوش نبوی، قلب پیغمبر، گوش پیغمبر این حکم رو از جانب خداوند گرفته، از جانب خدا آمده بهش وحی شده. و وحی هم همیشه معقوله، ما وحی نامعقول نداریم. کسی فکر کنه وحی نامعقول اشتباه میکنه، و اگر چیزی نامعقول بود اون وحی نیست، وحی هست. اما نه من عقل شما، عقل علکی نه، عقل تجاری نه. ممکنه کسی بگه من عقل تجارتش خوبه، بگه این وحی با عقل من سازگار نیست. اون بی خود میگه، اون عقلش تو تجارت باید مصرف کنه. عقلی که با موازین، همطوری گفتم، موازین منطقی تربیت دیده، میبینه که وحی با عقل ناسازگار نیست، معقوله. و در دیانت هم، دیانت اصلی، یک حرف نامعقول ما نداریم، هر اون چه گفته شده معقوله، عقل میپذیره. اما اگه با صراحت نامعقوله، معلومه که دین نیست. یا اگر نامعقوله بپذیریم، حالا نامعقوله بپذیریم یا نپذیریم، بعضی هم میگن نه نامعقولم باشه من میپذیرم. داریم همچه آدم هاییم، هم در جهان اسلام، هم در جهان مسیحیت، هم در جهان یهود. بارحال گفتم ترتولیان یک قدیس مسیحیه، میگه هم چون نامعقوله من قبول میکنم، میگه من دلم خواهد دین نامعقول باشه تا قبول داشته باشه، از نامعقول خوشش میام. چکارش؟ قدیس مسیحیه دیگه. از این حرف هم اونجا اینقدر تون میده که میگه آره. حالا در اسلام ابن تیمیه چیکارش کن؟ در مسیحیت ترتولیان، در اسلام ابن تیمیه. کتاباشو شما که نمیتون بخونم، میتونم بهت بخون. ابن تیمیه حرانی، این وهابیت جدید تعلیمات ابن تیمیه است. چرا میگن وهابیت؟ محمد ابن عبدالوهاب شاگرد ابن تیمیه بوده، این چیز رو از او یاد گرفته، بعد اومده به صورت دین اشاعه داده. و پیروان عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب، میگن وهابی، یعنی تعلیمات ابن تیمیه. تو همین کتاب الان شاید برسیم اینجای به ابن تیمیه، خوندیم و خوندیم که چه چیزایی میگه. این ترتولیان مسیحیت با عقل هر میگه عقل چیه؟ گفتیم قبلا همین راست خوندیم. البته از اون طرف چون در روایات از عقل تعریف شده، میگه خوبه. اینم چون روایات گفته عقل خوبه، ولی نمیگفت. چون در روایات از عقل تعریف شده، میگه عقل خوبه. اگه نبود نمیگفت. میگه بله عقل خوبه. دست ما رو میگیره میبره در خانه پیغمبر و میگه خداحافظ شما. غزل خداحافظ میخونه میره دیگه. میگه تو دیالوگ با صراحت همه حرفو میزنه ها، ظاهرش هم بعضی میپسند، عجب حرف خوبیه. اما عقلی که تو اونجا شما رو میبره ولد میکنه و میره، یا وای میسه حرف پیغمبر بفهمه. اگه عقل میره و حرف پیغمبر رو چجور میفهمی؟ بی عقلی میفهمی؟ هم میگه نف، میگه تحویلت دادیم، خیلی بفهمی خیلی نفهم. این چقدر حرف مزخرفی زد، همینجا خوندیم یادتون هست. در این نزاع همیشه بوده، زنده است، این نزاع الان هم زنده است، همین الان هم وجود داره. توجه فرمود. وقت اینا کسانی هستند که با فلسفه هم خوب نیستن، میگن فلسفه دشمن دینه. هم اکنون هم تو تهران و هم تو شهرهای نزدیک تهران نشونه میدم چه یکی دوتا که نیستن که میگن این حرفان نزن، ما تعبد داریم بسمونه دیگه چی میخواییم دیگه. حالا بخون، حالا فیض بفرماید نه عقل مخالف دین نیست، ولی عقل درست که با موازین منطقی باشد مخالف دینه. عقلی که هوا و هوس داره و پول میخواد جمع کنه و ریاست و این و قول کذایی، نه این چه بسا با دین سازگار نباشه. بخون. عقل ترامپ الان خیلی دینی نی، باید کارش کن، عقلم داره، عقل پول دراریش خوبه، قبلا هم پول دار بوده، خوب بلده پول دار بیاره، این عقله، عقل پول دراریه. اما خب حالا این عقل با دین هم سازگاره؟ با دین که سازگار نیست که نی، با انسانیت هم سازگار نیه. این مزخرف میگه، چیکارش کنه؟ ولی خود چه عقل نمیدونه؟ میگه من دیوونه، میگه من عقلم. حالا کی میگه من عقل نیستم؟ کس نگوید که دوغ من ترش است. بله بخون.
همان گونه که قبلا یادآور شدیم، او از جمله کسانی است که با تعمق و ژرف‌نگری به متون دینی نظر می‌کند. این مسئله نیز مسلم است که اگر کسی عمیق و ژرف‌نگر باشد، نمی‌تواند با استدلال عقلی و ممارست در معانی و معقولات مخالفت نماید. یکی از اوصاف معرفت عمیق و ژرف این است که انسان بتواند از یک مبحث به مبحث دیگر گذر کند و به آنچه آن را نظرگاه خود می داند اکتفا ننماید. اکتفا کردن به یک نظرگاه ذهن را از شوق فعالیت باز می دارد.
اینجا اجازه بدید که تو همین جمله درنگ کنیم. آدم های ژرف نگر یعنی عمیق، هم در درون تعامل میکنن، یه فکر که بهش رسیده یه مطلب که خونده در اعماق میره، بعدم توی نظرگاه درنگ نمیکنه. هر کسی یه نظر داره، الان همه شما که اینجا نشستین و هر آدمی که در کره زمین زندگی میکنه یه نظرگاه داره. یه آدم میشناسین که موضع نظری نداشته باشه بر زندگیش؟ داره یا نداره؟ همه داره. کیه که نظر نداشته باشه؟ از یک روستایی دور افتاده از شهر که شهر رو ندیده پشت گاو زندگی میکنه تا یک پروفسور پاریس نظرگاه داره. اون دو دوستایی هم یه نظر من اینه داره؟ داره داره خود عیبم نیست، هر کسی نظرگاه داره. حالا سوال اینه که رو همین نظرگاه تا پایان باید پافشاری کنه یا اگر با یه نظرگاه دیگری روبرو شد رو اونم فکر کنه. اگر رو نظرگاه خودش پافشاری کرد و به نظرگاه های دیگه اصلا اعتنا نکرد، چه روستایی باشه چه پروفسور پاریس، یه پروفسور پاریس که نظرگاهی داره میگه همینه، مرغ پا داره دیگه، بیشتر از اینه، این عاقل چی میفهمه؟ تا ابد تو نظرگاهی زندانی میشه. پروفسور ها ولی میگه همینه ولی عاقل. خب میدونم تو پروفسوری آقا، حالا یه نظر دیگه هم روش نگاه کن، چه بسا بالاتر از اینم باشه، چه بسا، ولی احتمال نمیده که بالاتر از این باشه. حالا باید احتمال ندم که بالاتر از فکر من هست؟ ها؟ خودش عالم علما میدونه و میگه دیگه بالاتر از نظر من نظری نیست، نیازی هم نیست من فکر کنم، چه نیازی هست؟ حالا باید فکر کنه یا نکنه؟ اگر فکر نکرد چه روستایی باشه چه پروفسور لندن پاریس، تا ابد تو این نظرگاه زندانیه، زندانی ذهنه. حالا فکر کنی زندان چهار دیواریه؟ ذهن زندانی؟ زندان ذهن سخت‌تره زندان چهار دیواری؟ از ذهنش نمیتونه بیاد بیاد. چهار دیواری حالا ممکنه مدتی معینی باشه، بعد بیا یه وقت دیوار خراب بشه، یه وقت فراب، یه جوری یه راه نجاتی هست. از زندان ذهن چجور میاد بیرون؟ کی میتونه بیرونش بیاره؟ هرچی بهش بگم میگه همینی که من میگم، و خودش هم به خودش نمیگه شاید غیر از این باشه، خودش میگه همینه، دیگران که میگن نخیر میگن. این تا ابد تو زندان ذهن. اینه بهش میگن جمود، تعصب، انجماد، دوگما، دوگماتیک، دوگماتیزم. در یونان بهش گفتن دوکسا. دوکسا یعنی همین مرغ پا داره، تمام دیگه، غیر از این حرفی نیست. گوشش بدهکار نیست. آره چیکار کنیم با این آدم؟ چیکار میشه با این آدم که؟ هیچ. بزنید در همون زندان ذهنش بمانه. فلسفه داره اینه میگه. فلسفه میگه آقا حالا اگه حقم هست حق باش، ما نمیگیم ناحقی. حالا رو حرف رو گم فکر کن. راه تفکر رو فلسفه باز میکنه. بعضی خوششون نمیاد که راه تفکر باز باشه. امیدی یا نه؟ بعضی از این که راه تفکر باز باشه خوشحال نیستن. میترسن. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ دو دلیل. یکی میترسن. این کاخی که از فکر بر خودشون ساختن میترسن خراب بشه. یه کاخیه. یکم تنبلن در فکر کردن. آخه فکر کردن سخته. بزاره زحمت بکشه دوباره فکر کنه، حوصله نداره، میخواد نهارشو بخوره و بخوابه. فکر کردن سخت. هم ترس داره از دست دادن اون چی که دارد، و هم تنبل است از اون چی که درباره چیز تازه بیندیشد. من اسمی گذاشتم دوتا ته، ته ترس و ته تنبلی. تنبلی با ته شروع میشه، ترسم با ته شروع میشه. این دوتا ته وحشتناکه، ترس و تنبلی، که بلاهایی که به سر آدم میاره. بخون. این خلاصه حرف فیضه. میگه در فکر تنبل نباشین. بیاندیشید خوبه. و وقتی هم که میاندیشید با انصاف. متعصبانه نیاندیشید. صادقانه. خودت رها کن. صادقانه بیاندیش. اگه صادقانه اندیشیدی خدا کمکت میکنه. آره. خدا کمکت. اگه غرض ورزی کردی، غرض ورزی بت بزرگه. منتظر هدایت خداوند نباش. وقتی منتظر هدایت خداوند باش که صداقت رو داشته. صداقت چقدر نقش مهمی داره. با کی؟ با خودت صادق باش. با دیگر. با خودت صادق. به خودت دروغ نگو. همیشه اینه میگم. مکرر گفتم همینجا. آدم ها تعجب میکنه مگه آدم به خودش دروغ میگه؟ والله آره، والله آره. چقدر آدم به خودش دروغ میگه؟ میدونه ازش خوشش میاد، میخواد اینو نگه داره. همینه، اصلا خوش نمیگه. و تمام نزاهای عالم اینجاست. اگه آدم ها صادقانه میاندیشیدن، نزاها برطرف میشه، باب گفتگو باز میشد، با هم حرف میزدن، راه پیدا میکردن به درون هم. نمیشه. حالا این تعصب، تعصب موقعیتی هست، مقامی هست، دینی هست، کشوری هست، همه چی هست، نژادی هست، همه چی. تعصب، تعصب انواع و اقسام تعصب. بله بارها عرض کردم، یه وقت در یک کنفرانس اسلام مسیحیت بود چند سال پیش، کشیش مسیحی هم از فرانسه اومده بود و اینجا خیلی اومده بودن، ما هم سلام علیک کردیم و گفتیم خب بشیم خیلی با هم حرف بزنیم دیگه، ما اسلامی تو مسیحی. باره گفتم فکر میکنی تو مسلمان میشی حالا بعد یا من مسیحی باشم فکر میکنی؟ گفتم نه والله. گفتم خب حالا با هم حرف میزن. اونم گفت نه، گفتم من مسلمان نمیشم. تصمیم داشتی مسلمان نشی. البته منم همینطور تصمیم داشتم که مسیحی نشم. خب حالا حرف میزنیم ولی به نتیجه میرسیم تو قیامت. چرا؟ دارم همین رو میگم، دارم اقرار میکنم خانم. من که خودم اقرار میکنم، شما چی میگی؟ خب به همین جهت فلسفه خطرناکه. فیلسوف واقعی نه، موضع نداره. به همین جهت خوششون نمیاد دینیا. فیلسوف اگه واقع باشه میگه من بی‌طرفم. چیکارش کنم؟ میگه من سعی میکنم بی‌طرف باشم. بخ. حالا بی‌طرف هست شما یا نه؟
من دارم اینجا درس میدم دوستان، معلوم نیست بعداً با
بعداً به من میگه ها؟ خب.
اکتفا کردن به یک نظرگاه ذهن را از شوق فعالیت باز می‌دارد و موجب رکود فکر می‌گردد. از خصوصیات فکر یکی این است که با انعکاس خود در فکر دیگر عمق پیدا می‌کند و در این انعکاس است که امکان محاوره و گفتگوی اندیشمندان با یکدیگر تحقق
می‌کنه. این جمله احتیاج به توضیح داره. انعکاس فکر در فکر دیگر، خجب حرفه. دو تا فکر ممکنه کاملا با هم مخالف باشن، درست؟ مثل مسلمان و مسیحی، بله مخالفن. یا دو حزب، یا دو اندیشه، هرچی، دو آدم از نظر فکری با هم درست تقابل دارن، تنازع. اما اگر کسی هر دو، اگر هر دو منصف باشند، با همین اختلافی که بین فکرش هست، فکر این در فکر او منعکس بشه و فکر او در فکر این منعکس بشه. انعکاس فکر در فکر خیلی حرف ها. ببین شما این مثال ساده که بارها زدیم بازم میزنیم. شما الان آدم که آینه نداری میگی من صورتم خوبه دیگه، مشکل نداره. یه دفعه جلو آینه صورت درانه منعکس میشه. وقتی صورت درانه منعکس شد میبینی، وقت قضاوتت بهتره یا نه؟ آین نگاه نکرده قضاوتت بهتره. وقتی تو آینه نگاه کنی بعد بگی درسته بهتره، یا نگاه نکرده بگی درسته بهتره. کسی که نگاه نکرده چه بسا هزار تا گرفتاری تو صورتش باشه، خودش نمیدونه، میگه من بهترم دیگه، خوبم، مشکل نداره. نگاه کن تو آینه، نشونت میده کجاش خوبه کجاش بده. اگه اشکال داره وقت برطرف میکنی یا نه؟ تو آینه نگاه میکنه اشکال صورت برطرف نمیکنه؟ اگه برطرف کردنی باشه میکنه. اینجا هم داره همینه میگه، دو تا فکر انعکاس در هم پیدا کنن. اگر فکر در فکر رو منعکس شد، وقت اشکالاتشو میبینی. اگه اشکال داره بر اونم همینطور، فکر اون در فکر تو منعکس بشه، وقت اشکالاتشو میبینه، وقت برطرف میکنه. طبیعتا وقتی در آینه آدم صورت رو ببینه اشکالات برطرف میکنه. اما اگه انعکاس پیدا نکنه اشکال میکنه، تو آخر هم طور مونده. پس اگر دو انسان افکارشون در همه انعکاس، نمیگم فوری قبول کنن، اینو نمیگم، نه فکر تازه رو نمیگم حتما قبول کن، نه لزومی نداره قبول کنیم. اجازه بده فکر در فکر دیگری انعکاس کنه و فکر او در فکر تو منعکس بشه. اجازه انعکاس رو بده، وقت تو آینه فکرت نگاه کن و فکری که تو فکر منعکس شده ببین کجا شیب داره یا نداره. اگه نداره که نعمل مطلوب قشنگه، نداره که خوبه. اگه دیدی که تو آینه فکری اینجا اشکال داره برطرف کن، اونم همین کارو بکنه. اگر این کارو کردن باب گفتگو باز میشه و راحت تر با هم حرف میزنن و چه نتایجی به بار میاد. نمیاد در گفتگوی درست چه نتایجی به بار میاد؟ غلط ها برطرف میشه. آیا این گفتگو در عالم الان وجود داره؟ در گذشته وجود داشته؟ اتفاقی وجود داشته؟ خیلی کم بوده، اگرم بوده خیلی کم بوده. اما همین که این گفتگوی درست در گذشته نبوده، حالا اگرم بوده خیلی کم، یا الانم نیست، الانم ممکنه کمش باشه، یه کمش ما ممکن نیستیم، احیانا ممکنه یه جایی گوشه‌ای وجود داشته باشه، ولی غالبا وجود نداره. و جنگ همچنون، نزاع، دعوا، خصومت، دشمنی همچنون ادامه داره. ای کاش انسان‌ها راه گفتگو رو هموار می‌کردند و دوستانه با هم حرف می‌زدند. ای کاش. این آرزوست. بخون. باید فلسفه بخونن تا یاد بگیرن. هرچند بعضی از فیلسوفانم یاد نمی‌گیرن. آن نمیخوام بگم همه فلاسفه یاد گرفتن، فیلسوف خرم زیاد داریم ها. اما خب فلسفه این راه نشون میده، میگه که بابا گفتگو کن. آیا فیلسوف متعصبم دار؟ اما رو داریم. چه در غرب چه در شرق، فکر نکن در اروپا نه، اونجا هم هست، همه جا هست. شرط اول زدودن تعصبه. بخون
اندیشه های عمیق نه فقط از یکدیگر زاده می شوند، بلکه ضامن استمرار و بقای یکدیگر نیز می گردند. اندیشه‌ای که امکان محاوره و گفتگوی خود را با سایر اندیشه ها از دست دهد، عملا خود را از حیات ساقط می سازد و به یک سلسله الفاظ تهی و بی‌محتوا مبدل می گردد.
کسی که قدرت گفتگو نداره و تعامل اندیشه‌گری نداره، اندیشه داره ولی اندیشهش مرده است. حیات اندیشه به تبادل. هر چیزی زندگی داره، زندگی این درق به رشدشه، زندگی انسان به فکر کردنه. انسانی که فکر نکنه حالا ممکن نفس بکشه، ولی این زندگیه. انسان منهای تفکر نفس هم میکشه، حالا زندگی میکنه یا نه؟ زنده نی. حیات تفکر به تبادله، گفتگوه، خوندنه. حالا این گفتگو کتاب بخون، اونم وقتی کتاب میخونه داره گفتگو میکنه با نویسنده کتاب. یه کتاب گفتگوه، کتاب با تو حرف میزنه، تو هم با اون حرف میزنی. هر چیز، هر خوندنی گفتگوه، با آدم ها صحبت کنه، درس استادان هم گفتگو. الان داریم گفتگو میکنیم با هم. من میگم شما میشنیم، شما تو ذهنتون چیزایی هست که از من میتونید بپرسید و میپرسید. اگر یک ذهنی پیدا شد که نه کتاب میخونه نه با کسی حرف میزنه و تو اون چهار دیواری مونده، این فکر زنده است یا مرده؟ این مردن فکره. حیات فکر به تحول و گفتگو کردن. یاد بگیرین که فکرتون زنده نگه دارین. البته کم خطرترینش اینه که کتاب بخونه. حالا گفتگو یه قدر ممکنه دعوا کنه، چاقو بکشین این حرفا، اما با کتاب که چاقو نمیکشی. حداقل ممکنه عصبانی بشی، پرتش کنی کتابا دور. خب یه کتاب دیگه. با آدما ممکنه دعوا کنین ها، و میکنیم، اما با کتاب دوام کنیم. با کتاب هر وقت هم عصبانی بشی میندازیمش دور. ولی وقتی انداختی دور، ترک کتاب نکن، یه کتاب دیگه بخون. یعنی اگه انداختی دور کتاب نمیخوای بخونه ها، اگه از یه کتاب خوشت نیامد کتاب نمیخوای بخونی، یه باید کتاب دیگه بخونی. یه کتاب بذار کنار اگه خوشت نیامد، اگه دعوا داری باش. حالا ممکنه خوشت نیاد، کتاب دعوا داشته باشه، میشه؟ میشه. من بعض کتابا رو نمیخونم، خدا میبینم داره مزخرف میگه، وقت منو میگیره، خب میذارمش اونجا، یا میدم به یکیس، یا میندازمش یه جایی، یه گوشه. یه کتابی که نمیتونم باش گفتگو کنم میخونم. شما هم کارو بکن، کتابی که میتونید با شما گفتگو کنه بخونی. این تمام شده که دیگه، اون تمام شده که دیگه. کتاب خونه رو از دست ندید، کتاب رو بخونید. کتاب خیلی پر برکت ها، خیلی پر برکت. بشر تعالی و ترقیش از وقتی آغاز شد که پیشرفت تمدن جدید رو میگم. این تمدن جدید رو میبینی الان اصل مدرنه، قرن 21. سه تا چیز باعث پیشرفت دنیا جدید شده. حالا پیشرفت ظاهریش رو میگم، با معنویتش فعلا کار ندارم. یکی صنعت چاپ. سابق که چاپ نبود که، یک کتاب باید کسی بنویسه بیچاره، با خرچه زحمتی. یه نسخه بیشتر نداشت، این نسخه رو به کی بده؟ دسترسی به کتاب نبود، نمیتونست بری ازش بگیری، نمیدونی دوباره باید بنویسی، چند ماه یه سال طول بکشه بنویسی آیا درست بنویسی یا نه. حالا چاپ در تیراژ چند هزار چاپ میکنه. چقدر خدمت کرده این فن چاپ، واقعا چه خدمت باید. یکی همین برق، این برق خیلی خدمت کرد، برق خیلی خدمت، فن چاپ و برق، اینا موجب شد که این تمدن جدید به وجود بیاد. حالا با معنوی ها سمومش یادم رفت چی بود، یکی بگه حالا یادم رفت چی؟ نه اینا همه مال برقه، اینا همه مال برقه. حالا یادم میاد بعد بهتون میگم. حالا بله ارتباطات، حالا اونا هم باز مال بله. به هر صورت بعد یادم میاد بهتون میگم. همین دوتا فعلا کافیه، ولی من بیش از هر چیزی فن چاپ رو خیلی براش احترام قائلم. واقعا کتاب رو در تیراژ زیاد چاپ میکنه، ارزون، خیلی کتاب یعنی کمی گرون شده البته، ولی نسبت به چیزا دیگه گرون نی. کتاب میره میخره. بله حالا اونام هست دیگه، اینا از فنون اینترنت، اینا از فنون میاد تو هم کتاب. حالا کتاب منتاش چقدری کتابه، وقت خودی کتاب کاغذیه، یه وقت اینترنته. این تمام موبایل شما کتابه دیگه. این موبایل که تو جیب شما سو من ندارم، میدونی چند تا کتاب توش هست یا نه؟ من کتاب که میگم یعنی عام به کلمه میگم. حال همه اینا از فروع، از فروع برقه. حالا اونو یادم میاد یادم. در حال این دوتا فعلا بس، اونی که من برام مهمه چاپه. چاپ چاپ عجب عجب خدمتی به بشریت کرد. چقدر کتاب چاپ میشه و چقدر به آسانی در اختیار شما قرار میگیره و چقدر مطلب میتونی بخونی اگه حال شده داشته باشی. حال نمیخوای بخونی حرف دیگه. سابق کتاب نبود که باید بری کجا با چه زحمتی یه نسخه به دست بیاری. بود نبود، اینا بود بیچاره ها. مولا صدرا کجا میرفت کتاب، چند تا کتاب میتونست بخونه. ابن سینا بیچاره از کجا کتاب بیاره؟ بود افلاطون، ارسطو، یه دو تا کتاب داشتن میخوندن بعد فکر میکردن. حالا شما هی مرتب کتاب انتر، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بخون.
فیض کاشانی از اهمیت تعاطی افکار و داد و ستد اندیشه ها آگاه است و به همین جهت با نوعی تفلسف سر و کار دارد. او به خوبی می داند که اگر در فهم قرآن و احادیث به امور غیر معقول بپردازیم و از آستانه عقل و خرد و خرد دوری جوییم، جز اینکه نسبت به حقیقت کور و کر باقی بمانیم کار دیگری انجام نداده ایم. فیض کاشانی عقل را پیغمبر باطنی می شناسد و معتقد است چشم این عقل همواره در برابر حقیقت گشوده است. یکی از خصوصیات ذاتی عقل انفتاح و گشودگی است و در این انفتاح و گشودگی است که افق پیش روی انسان همواره باز و روشن باقی میماند.
دو تا مطلب اینجا هست که خیلی مهمه. یکی اینکه عقل پیغمبر باطنی است، البته این حدیث داریم. فیض کاشانی این سخن را از یک حدیث گرفته. در حدیثی از خود پیغمبر هست که ان لله حجتین، انسان دو تا حجت داره. یک حجت ظاهری، پیغمبران، انبیا، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ختم مرتبت، اینا ببینیشون مردم با چشم می‌دیدن، دستور خدا رو آوردن، تورات، انجیل، قرآن میگن. این پیغمبر ظاهره. یه پیغمبرم در درون شما هست، با چشم سر نمیبینیش، اون عقله، اونم حرف خوب میزنه. از باطن شما حرف بد میزنه، حرف خوب، عقل حرف خوب میزنه، اونم پیغمبر باطنه. پیغمبر ظاهر و پیغمبر باطن با هم اختلاف ندارن. همینجا ایشون گفت اونی که عقل باطنی میگه با اونی که پیغمبر ظاهر میگه با هم اختلاف ندارن. با همینه رو همراه کن، راه شما بازتر میشه. حالا بعد میره رو خصلت پیغمبر باطن. عجب حرفی میزنه. خصلت عقل که پیغمبر باطن است، گشوده بودن، انفتاح، بازه. این کتاب میشه درشو بست، نمیشه؟ کتاب در دیگه نمیتونه بخون. اگه کتاب درشو باز نکنه دیگه نمیتونه بخون. این اتاق اگه درشو ببندن ما نمیتونیم وارد بشیم. خیابونو ببندن نمیتونیم عبور کنیم. به یه دیوار برسی نمیتونی برای دیوار بریم. حالا به کرات دیگه هم با هواپیما چقدر میری مثلا؟ به کره مریخ رفتی، حالا بخوای به کرات خیلی بالتر بری یا نمیشه یا سخته. عقل درش چه وقت بستنه؟ همیشه درش باز. عجب. انفتاح ذاتی عقله، یعنی نمیشه ازش گرفت. اگر یه دین یه آدمی منفتح نیست، بدون این عقلش بارسنگ میبره. آدم ها دیده که منفتح نیستن. منفتح نیستن یعنی چی؟ یعنی حاضر نیستن گوش بده، یعنی گوش ندارم، مثلا گوش نمیده، باز نی. این عقل داره یا نه؟ داشته، خرابش کرده. درشو بست. عقل مادامی که عقل است درش بسته نمیشه. منفتح گشوده است. به روی چی گشوده است؟ این در بین الان گشوده است به این فضا. همین در رو نگاه کنین، گشوده به این فضای انجمن. هر دری به روی فضای گشوده است. عقل به روی چی گشوده است؟ ملک و ملکوت، ظاهر و باطن، شیطان و رحمان بازه. تو کجا میبینه؟ چش تو کجا میبینه؟ چشم چقدر میتونه ببینه؟ چشم صد چقدر میتونه؟ صد متر، 200 متر. حالا با میکروسکوپ چقدر میتونه؟ با تلسکوپ هم تو کره ماه و اینا رو شاید بتونی ببینی. حالا با تلسکوپ میبینم، خب راه دوریه اما میبینم. حالا عقل دورتر میبینه یا چشم تلسکوپ؟ تلسکوپ یه حدی داره، تو کره مریخ و اینا رو میتونی ببینی. عقل تا کجا میره؟ ببینیم پایانش کجاست. همینه، بازه، دیوار نداره. اگر جلو عقل دیواری پیدا شد، بدون که خود عقل اون دیوار رو نکشته، یه چیز دیگه این دیوار کشته. دیوار نمیشناسه. از هر دیواری هم که بکشه عبور میکن. تو دیوار بکش، عقل میگه اون پشت چه خبره؟ تو زندان میبرن، چهار دیوار بلند داره، ولی عقل تو زندان نی، بدنت زندانه ها. عقل چی میگه؟ میگه اون پشت چه خبره؟ این که من آوردن زندان چه آدمیه؟ چی گفته؟ مزخرف گفته یا درست گفته؟ چه بسا؟ محاکمش داره میکنم. درسته محکومش کردن بردن زندان، ولی عقلم داره این پرسه تو چرا من محکوم کردی؟ دلیل داشتی؟ اگه منصف باشه میگه خب حالا شاید یه خطایی کردیم، حالا باید جا باشه. و چه بسا بگه نبی خودی من زندان کردن. داره مرتب به داوری میپردازه. جلوشم بازه. دیواری در مقابل عقل وجود نداره. میره 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 تا جایی که دیگه بالاتر نتواند. ذات مقدس حق تبارک و تعالی اونجا بالاتر نیست، ولی بازم میرم. حالا بالاتر از خدا کجاست که بره؟ نه دیگه اونجا میگه باز ما دیگه لنگ انداختیم، اینجا دیگه بالاتر نمیتونم برم. میگه خودش میشه که دیگه بالاتر نمیتونه بره، میگه تسلیم خدای ما دیگه تسلیم، ما تا اینجا اومد. اما مادامی که به حق تعالی نرسیده، چه دیوار جلوشو میگیره؟ میگه ما میخوام برم. و میره تو زندانش کن، عقل میره، بدنشو زندان میکنه، عقل میره. منفتح به ملک و ملکوت، از این عالم هم ورا میره، میره در باطن. چش فقط ظاهر مینه، عقل به جبرئیل هم میاندیشه، به صفات خدا میاندیشه، به ملکوت، جبروت، آهود، به عالم معانی. یا الله، عالم معانی کجاست خانم آقایون؟ عالم معانی کجاست؟ این عالم که میبینین محسوس دیگه، نه رنگین، رنگ داره، محسوس. محسوس هم میبینین، معنی هم میبینین. کسی معنی با چشم سرش دیده؟ معنی ها کجا؟ جغرافی هاشون کجاست؟ جغرافی های عالم معانی کجاست؟ تو چه کره کره معانیه؟ کره نداره. جغرافی ها عالم معانی جغرافی ها نداره. با متر نمیشه اندازش گره. معنی رو با چند متر من اندازه بگیرم؟ معنی رو، معنی خیلی این مسئله مهمه، حکمای ما فکر کردن، امروزی هم توش موندن دا. فیلسفان امروزی، فلسفه تحلیلی امروز توش موندن که معنی چیه. بیچاره ویتگنشتاین هی فکر میکنه معنی چیه، از لفظ به معنی میری. لفظو که در لفظ، این میکروفونه، میکروفون انگشتم روش زدم میبینم معنیش چیه، معنیش کجاست، معنیش همینجا هست یا همه جا هست، معنیش یه جای معینی یا همه جا هست، در این زمان معنیشه، در همه زمان ها میتونه باشه. کره زمین همینه، میتونه بری اندازه بگیری. آره گرفتند الان با میکروسکوپ و تلسکوپ و اینا. معنی کره زمین چیه؟ معنی کره زمین تو کره زمینه؟ خود معنی تو کره زمینه، بیرونه یا نه بیرونه درون؟ معنی کجاست؟ حالا برو سراغ معنی. کی میتونه سراغ به معنی بره؟ ها توش موندن، الفاظ معانی دارن، همین الفاظ معنی دارن، حسن، حسین، تقی، نقی، اتاق، دریا، صحرا، باغ، چمن، کبوتر، کلاغ، این معنی داره. خب کبوتر اینجا نشسته، معنیش کجاست؟ معنی تو کبوتره یا کبوتر یه معنی داره؟ این کبوتر اینجا نشسته، معنی تو کبوتره یا این کبوتره از یه معنی اومده؟ حالا اول معنی لحظه کبوتره میفهمی بعد نگاه میکنه اونجا، یا اول اونو میبینی بعد میگه این معنی کبوتره؟ اول معنی کبوتره میفهمی بعد نگاه میکنیم ای های همونه، یا اول میبینی بعد معنیشو میرسیم؟ فهمیدین سوال چیه یا نه؟ کدومه اول؟ میخوام آخرین نظریات امروز هم براتون بگم، فقط قدیمی نگم. الان فیلسوف بزرگ همیشه اسمش بردم ویتگنشتاین میگه میرم به مستاق، از مستاق میام به معنی. یعنی اول میرم کبوتر میبینم، بعد میگم حال معنیش اینه. خب حالا من دارم هر دوشو میخوام بگم. اون میگه من اول میرم میبینم شما اونجا نشسته، اون مصداقه، مصداق غیره، مصداق این اونی که اونجا نشسته، معنی اونی که همه جا هست. میگه میرم رو مصداق، بعد میام سراغ معنی. واقع ازش پرسیم که خب بسیار خوب، حرف خوبیه. حالا وقتی میخوای بری سراغ مصداق چجوری میری؟ مهمل میری یا با معنی میری؟ پس حرفش بی ربطه. میگه من اول میرم اونجا مصداق پیدا میکنم، بعد میگم معنیش اینه. میپرسیم چجوری میری؟ همسال اکی؟ جوابی نداره، خیلی سخت. همین لفظ و معنی عادی که ما هر روز حرف میزنیم، حرفمونم معنی داره. از صبح که پامیشی تا شب مرتب سخنرانی میکنیم، حرف میزنیم دیگه، همه جو الفاظتونم معنی داره، اما رابطه لفظ و معنی رو روش فکر نکردیم. همه آدم ها که این الفاظ من چگونه این معانی رو در برداره؟ معانی تو لفظ، تو لفظ خوابیدن؟ مصداق یعنی اون که بیرونه. این کبوتر، لفظی کبوتر یه لفظه نی؟ لفظه. وقت معانی تو این لفظ خوابیده؟ مصداقش من که اونجا نشسته. یه کبوتر رو اون دیوار نگاه کن، اون مصداقه. مصداق یعنی ما صدقه علیه، یعنی اون لفظم کبوتره، این کبوتر آن رون بام نشسته، اونجا اون مصداقه، لفظم کلمه کبوتره. معنی کو؟ بگو منه. خب تصدیق چی؟ تصدیق معنیه یا معنی رو تصدیق میکنی؟ اول تصدیق میکنی بعد معنی داره، یا معنی داره بعد تصدیق میکنی معنی؟ خانم دکتر سخته. اول تصدیق بعد معنی پیدا میشه، یا اول معنی بعد معنی رو تصدیق میکنه؟ بگو ببینم. حالا معنی کو؟ مصداق اونجا نشسته رو دیواره کبوتر، لفظ کبوتر همین کبوتر این لفظش، اونم اونجا نشسته نگاش کن، ولی معنی کجاست؟ الله. یه بدون معنی نگاش میکنی، معنی کجاست؟ چقدر همین مسئله مشکله. میبینی چه بزرگان توش موندن، قدما بحث کردن، علمای علم اصول فقه روش بحث کردن، امروزی ها هم گرفتارن. تئوری مینینگ بهش میگن، مینینگ معنی داری، تئوری مینینگ معنی داری امروز میگن اسمشو گذاشت. قدیم از 10000 سال پیش بوده. معنی رو از کجا به دست بیاریم؟ حالا اگه معنی نبود چه اتفاق میفتاد؟ تو همین کلاس معنی نبود، با زن و مرد چه فرق میکردن؟ کلمات چه معنی میداد؟ الفاظی که ما میگیم چه معنی میداد؟ اگه معنی نبود چه اتفاق میفتاد؟ همین که میگه همه چی بی معنی بود با معنی داره میگه. همین هم با معنی گفتی خانم. الله اکبر. اگه معنی نبود چجور میشه حرف بزنی؟ چی میشه؟ چی فهمیده میشه؟ حالا معانی وسیع ترند یا محسوسات اینی که میبینی؟ وسعت عالم معنی چقدره؟ خدا میدونه. سعی کنیم انشاءالله به طرف عالم معانی راه پیدا کنیم و هرچه بیشتر به معنی بریم. معنی خیلی خوبست. خدا نکنه آدم بی معنی بشه. همین زندگی، ما همه زندگی میکنیم، همه مردم کره زمین زندگی میکنیم، کبوتر هم زندگی میکنه. کبوتر فقط زندگی میکنه، از معنی هم نپرسه، مسئله نی براش. آدم هم زندگی میکنن اما میپرسن معنی زندگی چیه؟ نه، اگه نپرسن با کبوتر فرق نمیکن. حالی کبوتر احتراما گفتم، ما حیوانات دیگه هم فرق نمیکن. اما اگه پرسن زندگی معنیش چیه، چی جواب بدیم؟ معنی زندگی کردن چیست؟ خوردن، خوابیدن، راه رفتن، فهمیدن. برای چی میفهمی؟ کلمات خوبی میگه. نه خوب میگی. حالا همینه، با معنی میفهمی یا نه بدون معنی میفهمی؟ همین که گفتی با معنی فهمیدی یا بدون معنی؟ خیلی مسئله است. اینا این مسائل مهمه. زندگی به ویژه معنی زندگی. بسیاری از مردم معنی زندگی رو نمیدونن. حتی معنی بر خودش میبافه ها. شاید هم هیچ انسان نباشه که بر زندگیش معنی در نظر نگیره. حیوانات بدون معنی زندگی میکنه، ولی انسان هر کسی بگی یه معنی داره برای زندگی. میگه میخوام بخورم، بخوابم، عیاشی کنم. میگه بعضی میگه عشق کنم، لذت ببرم. میگه درست هم میگه. آبا فقط معنی زندگی لذت بردنه؟ دوباره سخت میشه. لذت بردن کافیه یا باید ببینم چرا باید لذت ببرم؟ در 4000 سال پیش یه فیلسوف یونانی همینو گفت، اپیکور، بهش میگن اپیکوریزم. ازش پرسیدن زندگی معنیش چیه؟ گفت لذت. اون گفت 4000 سال پیش گفت لذت میبرم. خیلی خوب، حالا اگر اپیکور درست گفته باشه که بهش میگن اپیکوریزم، حالا واقعا آدم ها لذت میبرن از زندگی؟ یعنی همه رنج هم میکشن؟ حالا رنج هم لذت بدونیم یا نه؟ باید بدونیم به زور. وقت نمیشه پرسید تا این لذت بر چی ببرم؟ خب میخوام غذا شیرینه، مثلا شیرین بستنی خوشمزه است، خوام بخورم. خب همین کافیه؟ یا بفهم چرا لذت میبرم؟ مسئله سخته. یک جواب قاطعی هنوز به گونه ای که قانع کننده تمام باشه داده نشده. فقط اینو در معنویت میشه پیدا کرد. کسان که خدا پرستن بهتر میتونن به این سوال پاسخ بدن. آدم که خدا پرست نباشه خیلی سخت میتونه به این سوال پاسخ بده. خدا پرستان بهتر میتوانند، نمیگم همه شونا، ولی بهتر میتونند به این سوال پاسخ بدند. سرانجام میگه من میخوام به خدا برسم و جاودانه باشم. جاودانگی رو آدم دوست داره. دوست نداره؟ آدم میخوا نابود بشه یا جاودان باشه؟ حالا گاهی هم لذت فدای جاودانگی میکنه. اگر هم لذت باشه از نوع لذت‌های عادی نی. بالاترینه. الفوق جاودانگی. دیگه بالاتر جاودانگی چیه؟ انسان دوست داره که جاودان باشه. از فنا خوشش نمیاد. بمیریم و نابود بشیم و اینا بشیم. کجا بریم؟ نیستی کجاست؟ نیستی خیلی سخته. نیستی کجاست؟ نیست بشم نابود بشم. چقدر جاودانگی آدم دوست داره. منطقی جاودانگی بعضی فکر کنند من شهرت پیدا کنم جاودانم. جاودانگی بعضی میدونی در چی پیدا میکنه؟ در شهرت. میگه حالا من بمیرم شهرتم باقی میمونه. حالا اینم بد نی، اما این همینه. فکر کن حالا مرد نامش که باقی؟ نام نیکی گر بماند یادگار بد نی؟ بعد هم نمیگم بده ها، خوبم هست، اما این کافیه؟ تو که خودت نیستی، حالا شهرت دیگران میفهم، خودت کجایی که بفهمی؟ خودت شهرت چه بعد از که مرد میفهمه؟ یا به چه دردش میخوره شهرت اینجا اونجا؟ حال برفرض بفهمه شهرت اینجا به درد اونجاش میخوره؟ از حق و الانصاف همه این مسئول باید روش فکر. مگر این که جاودانگی عقلانی رو فهمیده باشه و به واقع بفهمد که در درایت عقلانی جاودانه است. لذت عقل ما نمیدونیم چقدر زیاده. لذت عقل ما نمیدونیم چقدر زیاده. لذت فهمیدن مردم هم نمیدونن چقدر قشنگه. فهمیدن چقدر لذت داره. بستنی خوشمزه تر یا فهمیدن؟ التماس تو تفتیدیم.